بریان اجرایی کارمون و برخورد با مشکلات، عزمی که بهش احتیاج داریم، عملی که میخواییم داشته باشیم، خود عمل هم خود طبیعتا برخورد جدیدی رو خواهد داشت، برخوردهای جدیدی رو خواهد داشت، مسئله جدیدی رو خواهد داشت. خب این یک گفتگو از صحبت هاست، از همین درگیری های سادهی که داریم و همین که تو حرم بلند حرف میزنیم، از اینکه حرمت همدیگر رو نمیدیدیم، از اینکه برای دردهای همدیگر نمیسوزیم، از همین مسئله ساده با حضرت از خودن همون نشستن همون رفت آمد همون هست. اگر به دید کلان بخواییم نگاه کنیم، اون موقع مجموعی از مباحث رو میبینیم، اون موقع مخاطبهایی رو میبینیم که مجبوریم برای این مخاطبها به یه زبان جدیدی، به یه لسان مشترکی راه پیدا کنیم. صحبت بود در عید مبعث تو جمعی از رفقای صحبت بود، اگر ما نعمت ولایت و نعمت رسالت رو قدر بداریم و پاسداری بخواییم بکنیم و بخواییم رو به دیگران منتقل کنیم، مخاطب هامون رو یه خب محدود به همین کسانی که در این اتاق هم میدونید، به خانواده هامون میدونید، به مردمی که در این مرز و بوم زندگی میکنن میدونید. یعنی اگر این مخاطب ها خودن به ناس شد، رحمتن به عالمین شد، این رحمت بخواد همگیر باشه و فراگیر باشه، خب با این آدم ها، با این فرهنگ های متفاوت چگونه میخواد این رابطه برقرار بشه؟ گفتم تو دید جزئی مسائل خودمون، مسائلی که واقعا منقلبمون میتونه، یه تأمل مختصری در حالت عالی خود ما کافی که ما رو متوجه کنه. من گاهی به صحبتهای خیلی سادهی خیلی به خود من تأثیر میذاره. صحبتی بود میشه میدم، صحبتی کسی هست محبوبش رو از دست داده، 40 سال ازش جدا شده، فاصله افتاده، این 40 سال با همه رنجهاش با همه گرفتاریاش تحمل کرده، اخ می درونه نمارده، از تصمیم خودش، از عزم خودش نکاهیده، ولی بعد خواهی که فرصتی برای دیدار بوده به دیدار اون محبوب رسیده، او نتونست اینو بشناسه، قیافه عوض شده شکسته شده، تکیده شده. این آدمی که رنجهای 40 ساله رو تحمل کرده، این نبود معرفت رو، این سرعت معرفت نداشتن رو نمیبخشه به طرف. پیوند محبتش رو، هر دوی محبتش رو رها میکنه. این حرف خیلی اساسی. من میگم وقتی به دیده جزئی بخواییم نگاه کنیم، مثلا به خودش که برمیگرده، اون که ما چطور مقام شناسایی کسی که تعرفت الیه فی کل شی حتی لا اجهلک فی شی، برای ما در هر چیزی جلوه کرده تا ما او رو در هر چیزی ببینیم، در همه جا جلوه باز کرده، تکیده نشده، کهنه نشده، آیه هاش خودش حضور داره و من نمیشناسمش، من نمیبینمش، من حضورش احساس نمی کنم، من او رو با دیگری کستهاشون رو عوض می کنم، حرمت رو برای دیگری می زنم، سپاس رو برای دیگری می زنم، حتی او رو با دیگری سرزنش می کنم که فلان یهودی از تو به من مهربان تره، او از من چه کرده، او از من کفاتر کرده. خب این در دید جزئی با غذای به کیفیت دیگری برخورد می کنم. این در مقام شناساییش دیگه انسان واقعا به خودش، بر خودش نمی بخشه که او رو نشناسه، بر خودش نمی بخشه که او رو نخواهد، بر خودش نمی بخشه که او رو نپرسته، چه تو مرحله معرفت، چه تو مرحله طلب و محبت و چه در مرحله پرستش و عبادت، آدم بر خودش هیچ نمی بخشه. بحث نیست گناه کرده، اصلا هیچ گناه نکرده. میگم تو دید جزئی اگر بخواد قضایا مطرح بشه، مسائل با یک وضعیته، بیاییم بشینیم ورسی کنیم. گفتم خیلی راحت
از چی خوشحال شدیم از طی امروز؟ این یه راه خیلی خوبیه. از چی رنج بردیم؟ کفشمون گم شده، گلی شده، فلانی یه جمله به من گفته، اول چایو به دیگری داده، برای اون برادرم یه خودکار قشنگتر آوردیم. مثلا دیگه اگه من کوچیک بودم یادم نمیده وقتی که غذا میکشیدم سر سفره، همین که مثلا آبگوشتی که میکشیدم، آبگوشت مثلا بچه برادره کوچیکتر من چربتر بود، من هیچ نمیگفتم، ولی عشق همینطور از کنار چشم این راه میگفتم، ساکت بودم. یعنی طبیعی که آدم میسوخته، این رنجشه، براش مهمه. من همینقدرم دیگه، این اندازه منه، خیلی راحت میشدم. گفتم تو دیده جزئی مشکلی نیست، خیلی راحت میشه تبنیز بزنه. حالا صحبت با شوخی دوستان عرض کردم، با دوستان در ناجه به فلان صحبت نکن، گفتم پس به این نتیجه رسیدیم، خلاصه در شورای پشت پرده به این نتیجه رسیدن که من یه ادعای رسالت کنم، وقتی این ادعای رسالت دفاع کنم سی حرف کشکه نه در قرآن و مثلا نه در مسائل روز باشه. ولی واقعیت قضیه این دو نوع نگاه هست به قضیه، دید جزئی دیدی هستش که مفید برای ما، یعنی در حوزه خود ما محدود می‌مونه، جزئیه، مسائل حل و فصل نمی‌کنه، در برابر شبهات مقاومت نمی‌کنه، درگیری‌ها رو تاب نمی‌آره، فراز و نشیب فتنه‌ها رو تحمل نمی‌کنه. یه دیدی کلامه، دیدی کلام گفتم دید کلی قضیه است. توی دنیایی که آدم‌های گوناگونی داره، فرهنگ‌های گوناگونی داره، فرهنگ‌ها مرتضای داره، اصلا لزومی نیست به تو هجوم بیارن، نه هیچ کدومی هم که نداشته باشن، خانه‌ها داد و ستد، تأثیر و تأثیر هست، نقطه ضعف‌هایتون و نقطه قوت‌های اونها به هم دیگه تداخل می‌کنن، ظروف مرتبطه هست، تأثیرگذاری دارن. تو این دید، چه تو برنامه ریزی که شب‌های قدره، چه تدبیر و مدیریت، چه تو مرحله عزم. گفتم این تعبیر تعبیری خیلی دقیقی که راجع به آدم گفته بود میشه، لم نجد له عزما، یا تعبیر دیگری هست، ما وجدنا لأکثرهم من عهد، در سوره اعراف شاید باشه، این وجدنا اکثرهم لفاسقین، میگه اینها پیمان ندارن، تعهد ندارن، اینها فاسقن. ما وجد، این گله خدا از همه است، ما وجدنا لأکثرهم من عهد، میگن شاید این نقش خاتم امیرالمومنین هم همین بود، یا نقش خاتم امیرالمشتری هم همین بود. ما وجدنا لأکثرهم من عهد، این وجدنا اکثرهم لفاسقین. اینا مسائل ریز قضایا نیست، یه مسائل کلی ما، ما تعهدهامون، پیمانهامون، برنامه‌ریزیهامون، رفت آمدهامون، داد و ستدهامون، همه زیر سوال. حالا با این دو تا دید، هر کدومتون اگر میخواید جزئی به قضایا نگاه کنید، خودتون رو شناسایی کنید، یه همچین راهی دارید. گفتم ترس‌هاتون، امیدهاتون، عشق‌ها، نفرت‌ها، توقع‌ها و تعلق‌ها مشخصه‌های وجودی ما هستن. اینا نشون میدن ما کجاییم و چه پذیریم. این لرزش‌ها و التهاب‌هایی که برای ما میاد، اینها خیلی آشنا کننده خوبی هستن برای خود ما. و در دیگه کلی خب مسئله این بود که ما این با همه آدم هایی که اونها مخاطب های ما هستن، خب بین ما و این مخاطب هامون فاصله بسیار. شما گفتن وقتی که بخواید از رسالت یا از ولایت بخواید برس کنید برای ژاپنی ها، برای آلمانی ها، برای اروپایی ها، برای آمریکایی گفته میکنید، اون چه راجع به مقام رسول خدا شما صحبت میکنید که رسول خدا هم اول بود، هم آخر بود، هم ظاهر بود، هم باطن بود، یا امیرالمومنین این چنین بود، یا اینکه اینها هم خودشون قانون بودن، هم خودشون چه بودن، اون چه که شما از مقامات و کمالات برای اولیا نقل میکنید، تو اون نگاه منفی میشه، چون تفکیت قوا نشده. یه نفر هم مجری باشه، هم قانون باشه، هم قانون‌گذار باشه، هم بخواد همه کاره باشه، تفکیک قوان، یعنی همه این جرایانی که شما براتون مقام برای رسول مطرح میشه در نگاه اونها دور میکنه. مثلا شما باید با چه زبانی با اونها صحبت کنید؟
با چه مخاطب هایی رو برو هستید و این مخاطب ها رو مخاطب چه بیشون بگید، مشکلات خودتون چیه. اینا بینید تو این دیده کلان مسئله متفاوت هست کردم. ما میتوانیم به قول اون بزرگ گفته مداوا کرده بود که مثلا پادشاه از پادشاهان متأخر قاجار بوده، مریض شده بود، اومده بود دکتر گفته بود مرضش مثلا اینه، بعد گفته بود دواش چیه، مثلا گفته بود بعد شیافید بهش بره یا مثلا تنگیش کنه. شاه بلند میشه میگه کیو تنگیه کنم، این بیشتر از ترسش میگه خودم بود، میگه بخواه میگه میخواه میگه تنگیهش میکنم تا شاه خوب بشه. این نوع برخورد با قضیه یعنی این مریضی باشه که خودش طبیب رو زیر تیغ ببره. این راه خیلی خوبی من احساس میکنم این شورای نهایی به این قضیه راه پیدا کرده، بنا شده از قرآن گفته این نشه، از بحث تفسیر نباشه، از بحث مثل مباحث معرفتی معرفت شناسی و نمیدونم مباحث فلسفه دین و نمیدونم انتظار از دین و مباحث هرمنوتیک نه خیلی ریزش زیاده. من دیگه به این نتیجه میرسیم که حالا اگر بناست از اینها گفتگو نکنیم از کلماتی از خود حضرت امیر گفتگو بشه، چه بسا این گفتگوها ما رو تو حال و هوای اولیاء خدا قرار بده، معرفت ما، حالتهای ما، محبتهای ما با اولیاء خدا بشه. یه جمله خیلی قشنگی هست من پیدا شد بکنم، جمله در یکی از جنگ هاست وقتی حضرت پیروز میشن در اونجا، یکی از اصحاب میگه کاش فلانی بود تا این پیروزی رو میدید. پیداش کنم حالا اگر هم دیر هست. بله خسته دوازده هم بله اینا خسته هاش به همگی متفاوته. خسته دوازده هم لما از طرف الله به اصحاب الجمل قال له بعض اصحابه وجدت ان اخی فلانن کان شاهدنا کان شاهدنا لیرا ما نصرت الله بیدی علا عزاره. یکی از اصحاب میان دوستشان برادرم فلانی می بود تا می دید نصرتی که تو بر دشمنان پیدا کردی، و قال له الیوم احوا اخی کن معنا، آیا عشق او با ماست؟ هوای او، دل او با ما هست؟ حالا نه هم یه بله بله حالا شهد انا، حضرت میگه با ماست، او شاهد انا، لقد شهد انا، این خیلی بشارت خوبیه، نه تنها او شاهده، لقد شهد انا فی عسکر نهادا، حضرت میگه حتی در همین سپاه ما، در همین جمعیت ما شاهد هستن اقوامون فی اسلاب رجال و ارهام نسا، دسته هایی که هنوز به دنیا نیامدن در پشت پدرها و در رحم مادرها هستن. سیر اخو به همون زمان، روزگار به تدریج اینها رو بیرون میده، رعاف خونی که از دماغ بدون حساب میدیزه با سخاوت دیفته میشه. تشبیه جالبیه، میگه روزگار این گونه اینها رو از دینی خودش نیچه پانه کنار میگذاره و یقوا بهم الایمان، با اونهایی که هوا و عشقشون با ماست و به تدریج از شکم پشت مادرها و پدرها پا بر این زمین میذارن، در این لشکر امروز ما حضور دارن. میگم این بهترین راه اینه که حالا هم خواسته رفقا هم من شده باشه هم گفته های صدق امین گفته گوشه، گفتم ریز قضیه دو تا راه داره دیگه، هر دوش قابل تعمل. این رفقای ما کد گذاشتن برای این حرفا، مثلا من یه چیزی بگم میگن این مثلا 10 مرتبه 12 مرتبه گفته شده. حالا اینی که این گفتگوهایی که کد داره و حساب و کتاب داره و آقایون از خود من بهتر میدونن مثلا چی به کجا میخوره، این کلیاتش انسان مجبور میشه گفتگو کنه، با اینکه کسی که تازه تر به این قضایا میرسه بعد به اجمالش قانع بشه یا خودش راه را راه رو دنبال کنید تا به نتیجه برسید. من به این نتیجه رسیدم بعد از این گفتگوهای رفقا که یه روایتی رو از حضرت، یک خطبه از حضرت، خطبه به اسم نزده دارم 32 که تو این کتابای نهج البلاغای بزرگا صفحه 66 تو اون توفی ساله کچلوها صفحه به اسم نزده دارم، بله صفحه
74 و خطبه در هر حال خطبه خطبه 32.
من صحبت امشب هم بشه از صحبت شبهای بعد رو در رابطه با این خطبه میتونیم گفتگو کنیم، ولی اگر چیز دیگه هم بود که از حوزه مثلا ممنوعیت های ما بیرون بود خب طبیعتا به اون هم میپردازیم. پس این مسئله خیلی راحته، مسئله این عنایتی شده شبیه از شبهای محرمیزم در کنار هر علیه من سرزا دوره هم هستیم. اون چی ما رو جمع کرده یه الفت اجتماع و محبتی هستش که از خود اولیاء خدا سرچشمه گرفته. در صحبت هم گفتم میتونه هم به نحو کلیات گفتگو بشه، با این دید میگفتم یه بنا شد ما باشیم با رسالتی از دین و رسالتی از ولایت که رو دوش ما هست، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اگر این بار سنگین از رسالت رو روی شونه های خودتون احساس میکنید، این بار سنگین از رسالت وسعت رسالت رو اگر داشته باشه و شما للناس و للعالمین بخواید حرفی داشته باشید، هدایتی برای همه مردم و رحمتی برای همه عالمیان بخواید داشته باشید، لازمش اینه که شما با این مخاطب های گسترده‌تون زبان مشترکی پیدا کنید، روش های جدیدی رو تجربه کنید، دو حرف ها رو به نحو مناسب تری بتونید ازش گفتگو کنید. این دیده کلانی که شاهنامه ها تو مباحث تاثیر میگذاره، گفتم چه تو برنامه ریزی های شما تقدیر، چه تو مدیریت و تدبیر و اجرای شما، و چه تو مراحل بعد عزم و درد عمل و مراحل مشکلاتی که شاهنامه ها شکل میگیره، پیمان میخواد، عهد میخواد، عزم میخواد. و گفتم گله‌ای که از آدم شده همینه که لم نجد له از ما، و گله‌ای که از همی شده ما وجدنا لأکثرهم من العهد ان وجدنا اکثرهم لخاسر. و گفتم این صحبت ها با این حال و هوا هست که یک شوق، یک نوع اشتیاق در دلهای ما بیاد هواها و محبتهای ما رو با اولیای خدا همسو کنه، چه بسا این هواهای همسو و یک جهت بتونه ما رو در معسكر اونها، در خیمه اونها، همراه اونها قرار بدید. چه بگم؟ قال احبا اخیکا معنا آیا محبت او هوای او با ماست؟ قال نعم، قال شهیدنا، یا فقط شهیدنا، لقد شهیدنا فی عسکرنا هازا اقوامون فی اسلاب رجال و ارحام النساء سیر اخو بهم الزمان و یقوا بهمون. حالا در هر حال با این مقدمات این خطبه که من میخوام ازش گفتگو کنم، گفتم خطبه 32 صفحه 66 هست، انشاءالله که بهره کاملی از کلمات امیرالمومنین بگیرید. اگه اعتراضی دارید، هر چی هم دارید، به این مسئله برگردید. خطبه هست فیها یصف زمانه بالجو و یقسم الناس فیه خمسه اصناف ثم یزهد فی الدنیا. این خطبه است که مرحوم شریف رضیم فرمان حضرت از زمانه خودشون گفته بود میکنن و آدم ها رو پنج دستی میخوان و بعد هم به زهد دعوت میشن. معنا جور زمان، ستمگری روزگار و زمانه رو چگونه خواهد میخوان توضیح بدن. این بیان حضرت است: ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود یعد فیه المحسن مسیعا و یزداد الظالم فیه عتوا لا ننتفع بما علمنا لا نسأل اما جهلنا و لا نتخوف قارعة حتی تقل بنا. این پنج تا خصوصیت که حضرت برای ستمگری روزگار و زمانه ازش گفتگو میکنه. من یه تحلیل ساده میخوام راجع به این چند تا جمله داشته باشیم. بعدم حضرت آدم ها رو تقسیم میکنن الناس ها علی اربعه اصناف. تو بیان اولیشون حضرت در چهار دسته گفتگو میکنن. این چهار دسته مسیحین هستن، این گروه هایی هستن که بدکارن. و بعد از دسته حضرت صحبت میکنن الراغبون فی الله، این دسته پنجم هستن که این دسته خودشون گروه های متفاوتی هستن. بقیه رجال، وقتی که حضرت این دسته ها رو شمارش میکنن، اون چهار دسته رو ازش گفتگو میکنن که بخوای خلاصه اون چهار دسته با زبانی که من ازش گفتگو میکنم این خصوصیات رو دارن که این چهار دسته به اصطلاح
یا ضعیفن یا شرورن یا ریاکار و بازیگرن یا بیچاره و درمانده هستن. این چهار تا دسته هستن که حضرت ازشون گفتگو میکنه و خصوصیاتشون رو بهش اشاره میکنه که در رابطه با فساد یا در رابطه با قدرت. ملاک تقسیم این دوتا چیزه، یعنی فساد یا قدرت رو حضرت ملاک گرفتن برای این تقسیم این آدم ها که بهش میرسه. و بعد از این دسته هایی که ازشون گفتگو شده، مسائل راغبی رفت الله، کسایی هستن که نسبت به خدا رغبت دارن. بقیه رجالان حضرت بعد از اون به اینها میپردازن. ابصارهم قبل ابصارهم ذکر المرجع، نگاه های تند اینها رو یادآوری از بازگشت کوتاه کرده. اون نگاه های تند و تیزی که اهل دنیا به دنیا میاندازن، نگاه اونها تا کوتاه شد، اینا قابل تعامل ها رو میپردازن. و علاق دموعهم خوف المحشر، ترس از عشق های اینها رو دونه هاشون دوسته. این هم چند دسته. فهم بین شرید ناد، کسانی هستن که فراری هستن و تنها هستن. و خائف مغموق، باز ادهی هستن که خائف هستن و کوبیده شدن، مقهورن، تو سری خوردن. و ساکت مکعوم، کسانی هستن که ساکتن و دهان بسته شدن، لجام دارن. مکعوم، این حیوانهای رو دیدید که مثلا در یه فصولی توی مراحلی اگر رفت آمد میکنن، یا مثلا وحشیان دندان میگیرن یا پرخورن فضولی میکنن، دهناش دهنه میبندن به اینها، یا این توپا پلاستیکی میبندن به این بغلوکه این بیچاره ها که چیزی نخورن یا چیزی رو گاز نگیرن. مکعوم به کسی میگن به تعبیر صوفی ساله، من کم که عمل بعیر شدفاه لالا یعکل او یعود، به کسی میگن که دهن رو بستن که نخورد یا گاز نگیره نگیره. ساکت مکعوم و دائن مخلص، یا اگر دعوتی دارد با اخلاص هم دعوت، یعنی جور یک دسته نیستن اینها، همشون ساکت نیستن، گروه از اینها دائی هن، دعوتی دارن، دائن مخلص با اخلاص دعوت میکنن. و سکلان موجع، حزین و غصه دارن، درد گرفته هستن. قد احملتهم یا احملتهم از تقیه، تقیه اینها رو نامشون رو گرفته. شملتهم و ذلت، ذلت اونها رو پوشنده. فهم فی بحر اجاج، در دریای شوریده تقیه افواهم لامزه، دهانهاشون بسته و قلوبهم قرحه، دلهاشون مجروح و زخمی هست. قد وعدو حتی ملو، اونقدر گفتگو کردن تا خسته شدن. و قهرو حتی ملو، اونقدر گرفتار شدن تا به ذلت رسیدن. و قتلو حتی قلو، کم شده. این پنج دسته هستن که ازش گفتگو شده. گفتم من امشب اون چی که بهش میخوام بپردازم خصوصیات صادق و مسئله اسبه نافی دهرن انودن و زمنن کنون، راجع به روزگار ستمگر و زمانه ناسپاس هست. کنود به معنی ناسپاسی، انود به معنی ستمگری و جوره. این خصوصیاتی که امیرالمومنین از اینها گفتگو کردن در مربوط به روزگارن که اسبهنا، حضرت از این روزگار خودشون حکایت میکنن. این هستش که چهار پنج تا خصوصیت داره. یکی یعد و فیه المحسن مسیعا، یکی یزداد و ظالم فیه اطفا، محسن با مسیع متجای جایشون عوض میشه. ستمگرها ستمگری بیشتری رو خواهند داشت، سرکش زیادتری خواهند داشت، تعبیر عوض میشه. لا ننتفع به ما علمنا، ستمگری زمانه همش از اون طرف نیست، از این طرف هم شکل میگیره. ما لا ننتفع به ما علمنا، ما از اون آگاهی هایی که داشتیم بهره نمیگیریم. و لا نسأل، باز تعبیر به ما برمیگرده، اما جهلنا، از اون چی که نمیدانیم نمیپرسیم. و لا نتخوف غارقا حتی تحل بنا، و
از وارعه ها حوادثی که کوبنده هستن نمی ترسیم، وحشتی نداریم، پیشبینی نمی کنیم، ایمن هستیم، حتی تقل لبنا تا در خانه ما حلول کنه و در دامان ما بنشینه و با ما دست و پنجه نرم کنه. پنج تا خصوصیت دارن. من این پنج تا خصوصیت رو بهش اشاره می کنم که یکیش در هم شدن ملاک ها هست. ملاک ها و موازین به هم خورد و خوبی و بدی جا به جا شدن. داریم راجع به مسائل دیگه در برای زمانهای گوناگون که میگیم مثلا توضیح میدن که خوبها بد میشن، معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. دیدی جدیم روایات زیاد شنیدیم. اینجا حالا یکی از ملاک های اینه، ملاک ها در هم میشنن، یعد المحسن و مسیعا، خوبی و بدی جا عوض میکنن. خب چرا جا به جا میشن؟ تحول در ملاک ها لازمش این هستش که تحولی در اهداف رخ داده باشه. اگر در یه جامعه اهدافش رو پشت سر بگذاره و از خواسته های دیروز شش بپوشه، خواهانفا چیزهایی که دیروز خوب بوده امروز بد خواهد بود. نبدوه و برا از ظهورهم، پشت سراندازی اهداف، جدایی از اهداف، تحول در موازین و ملاک ها رو به دنبال میگرده. از زمانه عنود و ستمگر زمانه ای هستش که تو اهدافت رو فراموش کردی، یا اهداف از ناحیه دیگر هم فراموش شده، ولی مشکل به تو هم بر میگردن، بهش توجه پیدا کنیم. دومیش فرصت یافتن و تاختن ستمگر هاست. پس اولی تحول در ملاک ها بود به خاطر تحول و جا به جایی اهدافه. دومی فرصت یافتن و یا تاخت و تاز ستمگر هاست که این به خاطر اینه که صحنه خالیه، محیط بازه، یا مهره های مزاحم و درگیر کم هستن، یا مهره های کارآمد و مفید کم هستن، یا اینها در جایگاه خودشون نمیشستن و این توی جریان اجتماعی یه جریان مسلطی دست به کار میشه. جریان های مخالف او نمیتوانن با او درگیر کنن، ولی میتوانن اون رو مشغول کنن، میتونن امن او رو به هم بزنن. ما میگیم در بیانات حضرت صادق ائمه وقتی که میخوان ادعی خروج کنن، این معنا مورد توجه قرار میگه که خروج برای چی میکنی؟ که بجنگید که مسلط بشید، شاید این نشدنی باشد، یا شکستن این کوه ها سبکتر از این باشه که سلطان مجتمعی رو بخوای در هم بریزی، ولی بخوای او رو مشغول کنی. میگه لوجد تا ان الخارجی خرج و علیه نفر اطایه، درگیر کردن اونها، ایجاد تزلزل برای اونها مهمه. پس اگر میبینی ستمگر به راحتی میتازد، اگر میبینی ستمگر ستم میکند و در ستمش اطب و ترکشی دارد، این لایزداد و ظالم فیه الا اطبا، یا تعبیر خصوصیت یزداد و ظالم فیه اطبا، با سرکشی با قضایا برخورد میکنه و اتوب و سرکشی رو زیادتر میشه، یا به خاطر مهره های مزاحم نیستن، حتی در حد مزاحمت ایجاد تزلزل، و یا مهره های کارآمد نیستن که بتونن اونها رو مشغول کنن. میگه میدون که باز بود طبیعتا او خیلی راحت میسازه، وحشتی نداره. مهره های مزاحم باشن در جریان عمل جلو گیرن، مهره های کارآمد باشن از حیث روحی اون میترسه، اون ملاحظه میکنه، مخصوصا اگه این مهرها در جایگاه خودشون نشسته باشن، پست هاشون رو گرفته باشن، اگر کم هم هستن پربار خواهند بود، محصر خواهند شد. پس تعبیر دهتر ستمگری زمانه با تعبیر امیرالمومنین بدی زمانه، ناسپاسی زمانه به چی برمیگرده؟ به این دو خصوصیتی که به شما مربوط نیست، یکی یعد و فیه المحسن مسیا، یکی یزداد و ظالم و فیه اتوبا. یعنی ملاک ها عوض شده، اهداف پشت سر رفتن، مبانی به هم ریخته و ستمگر به راحتی میدون رو خالی دیده درگیره، نه از حیث روحی مشکلی داره، مهرهای کارآمد یا حریفی در گود نمیبینه، و نه از حیث اجرایی مزاحمی داره. خب میسازه و بید دست اندازه نمیدونی که بخواد ترمز کنه. درست شد. سه تایی دیگهش به خود ماها برمیگرد. این تغییر عوض شده، لا ننتفع به ما علمنا، ما از آگاهی هامون بهره نمیگیریم. یعنی یه مشت اندوخته داریم، یه مقدار مطلب جمع آوری کردیم، ولی اینو به کارمون نمیاد. لا ننتفع، کاربردی نیست.
چرا این مجموعه آگاهی های ما اگر بخواد به جرایم عمل پیوند بخوره ابزار و وسیله میخواد، روش میخواد، واسطه های مفقوده و حلقه های مفقودش رو باید پیدا کنیم، الا کارآمدی نخواهد داشت. لا ننتفع به ما علمنا، اینی که آگاهی های گذشته ما به کار ما نخواهند آمد. این خصوصیتی از دست مطرح کردن، محرومیت از آگاهی های اندوخته شده سابق. لا ننتفع به ما علمنا، چرا آگاه نمیدیم؟ آگاهی ما نافع نیست برامون، یکی این که مقدماتش فراهم نشده، یکی این که ما از مقاصد دوریم، یکی این که از وسائل دوریم. وقتی که مقدمات کارتو فراهم نکرده باشی، ابزار و وسیله کارتو فراهم نکرده باشی، تو فهمیدی آبگوش باید چجور بکن، اینو میدونی باید چگونه آبگوش تهیه کرد، میدونی باید کباب چگونه پخت، میدونی مرغ باید چگونه کباب کرد، همه اینو خوب بلدی، به اون اجتهاد این باب رو تو داری. ولی وقتی که تو مقدماتش رو نداری، از این مجموعه علوم چه بهره خواهی گرفت؟ همه اون آگاهی تو به چه کسی خواهد کن؟ اینکه تو با مقاصد فاصله داری، تو مقدمات کارت رو فراهم نکردی و طبیعتاً بهره نمیگیری. و سوال بعدی هم همینجا جواب مشخص میشه که چرا لا نسأل، سلام رحمت الله، لا نسأل اما جهلنا، سوال نمی کنیم از اونچی که نمیدانیم. تو وقت دانایی ها رو دستمون باز کرده، سوال جدید به دست چه کسی میخوره؟ سوال میکنیم که بدانیم، آگاه بشیم. خب آگاهی های سابقه ما رو دستمون مونده، حاصل نبردیم ازش. خب میدونیم بعد چی پخت، میدونیم بعد چی خورد، همه این حرفا رو میدونیم. دیدید بعضی از رفقا مثلا تو مسائلی که مطرح میشه، خب همه اینا رو من میدونم، ولی این مشکل منه. گفتم این آگاهی هایی که کاربردی نیست، بعد فاصله هاش رو شناسایی کرد. این چه مقدماتی باید باشه؟ چه سیستم هایی باید اینها اضافه بشن یا از اینها برداشته بشن؟ چه چیزی لازم داره تا آگاهی به کار بیاد؟ تا سوال و انگیزه سوال آموزش در آموختن در شما شکل بگیره. ولا نتخوف و قاره اتن، ما حوادث رو یه موقع پیشبینی میکنیم، به خاطر اون پیشبینی براشون آماده میشیم. سرهوا سرد میشه، باران میاد، برف میاد، برای اینها آماده میشیم، سقف اتاق رو درست میکنیم، لباسمون رو مقدمش رو فراهم میکنیم، اینها رو شیراش رو باز میکنیم، همه مقدمات بخاری و نمیدونم سقف و در و دیوار و لباس و پوششمون، حتی سوراخهای کفشمون رو کنترل میکنیم. چرا؟ چون پیشبینی کردیم. ولی گاهی این حالت از ما گرفته میشه، لا نتخوف و قاره اتن، از قاره یعنی اون چی که حتما با شدت بر ما فرود خواهد آمد. القاره و ملقاره رو بشنیدی، با اون شدت بر شما فرود خواهد آمد، ولی شما نمی ترسی، حراسی نداری. چرا؟ چرا سیستم عصبی شما حساسیتش از دست داده؟ چرا سیستم آگاهی شما از پیش این مخافتش رو از دست داده و امن از مکر خدا شده است، ایمن شده است؟ یه افامن مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الكافرون یا ظالمون. الان تعبیر تون آیه نمیدونم به چه صورته. چی میشه که انسان از قارعه، یعنی حوادثی که قطعا بر سر ما ورود خواهند آمد، سرمای زمستان، بارش، گرفتاری، فقر، قحطی، یعنی هر چی که هست، فساد بچه هامونه، گرفتاری دخترامونه، مشکلات فرزندهامونه، از دست رفتن دوستان خوبمونه، این قارعه رو چرا ازش نمی ترسیم؟ چراست اینه؟ دل مشغولی داریم، به چیزهای دیگه مشغول شدیم، غفلت داریم، اهمیت هامون جا به جا شده. دل مشغولی ها و تحول اهمیت های برای ما که چیزهایی که تا دیروز برامون بود امروز مهم نیست، چیزهایی که تا دیروز برامون ارزش داده امروز برای ما ارزش نداره، اینها همه باعث میشه که وضعیتمون شکل جدیدی رو بگیره. نمیترسیم، حادثه رو از پیش حدس نمیزنیم، روش حساب نمیکنیم، حتی تحول بینا تا اینکه روبرو میشیم باهاش، حلول میکنیم، طلوع میکنه تو دامن ما، طلوع میکنه اینجاست که تو سر خودمون میزه. و واقعا در این مقطع دیگه کاری تو نمیتونیم، اینجاست که زمانه ستمگر است،
اینجاست که زمانه ستمگر. اما اگر تو بتونی این مجموعه قضایا رو باش برخورد کنی و بتونی با گروهی که بعدا ازش گفتگو خواهیم کرد، گروهایی را که از دست رفتن که از اونها هم گفتگو خواهیم کرد، بتونی با اون گروه این گروه ها رو کنترل کنی، اینجاست که به تعبیر امیرالمومنین خیلی راحت حضرت در اون روزهای آخر میگن قطعت عین الفتنه، من دیده های فتنه را از گونه فتنه بیرون کشیدم، چشم فتنه رو کور کردم. بخونم که خیال نکنیم این مسئله به این عرض طولش خیلی خطبه 93 172 من خطبة الله عليه السلام فيها ينبه أمير المؤمنين على فضله وعلمه ويبين فتنة بني أمية. أما بعد حمد الله والثناء عليه، أيها الناس فإني فقعت أين الفتنة ولم يكن ليشتري عليها أحد غيري بعد أن ماج قيحبها واشتد كلبها فاسألوني قبل أن تصل، فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن سعة تهدي مئة وتذل مئة إلا أن بعثكم بنائقها وقائدها وسائقها ومناخ رقابها ومحك رحالها ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت منهم موتا. بعدم يفرمان إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أقبلت نبهت ينكرن مقبلات و یعرفن مدرات یهمن هوم الریا یصبن بلدن و یقطعن بلدا و علا و این اخوف الفتن اندی علیکم فتنت و بنی امیه. بعدا می فرمان نحن اهل البیت منها به منجات و لسنا فیها به دعات ثم یفرجها الله عنکم که تخریج العدیم به من یسومهم خسفن و یسوقهم عنفن و یسقیهم به کأس مصبره لا یعطیهم الا السیف و لا یفلسهم الا الخوف فعند ذلک تود قریش لو یرونني مقاما واحدا ولو قدر جذر جزور لأقبل منهم ما اطلب اليوم بعده فلا یعطونی. این بیان حضرت است در خود با فتنه‌هایی که شکل میگیرد. اینطور نیستش که اگر ما در روزگار گرفتاری مبتلا شدیم از بحنا فی اینن فی جهرن انون نتوانیم کاری بکنیم. گفتم این خصوصیات فتنه ها بود و گرفتاری روزهایی بود که حضرت گرفتارش بودن. با این دید من حالا دوباره خطبه رو براتون میخونم که توجه داشته باشید. این پنج تا خصوصیتی که مطرحه، یکی به هم ریخته شدن میلاد هاست که یعد دل محسن و فیه محسن ها، یکی فرصت یافتن و ساختن ستمگرها هست که این مجموعه بیان اینه، یعد فیه المحسن مسیعن یزداد و ظالم و فیه اطوا لا ننتفع به ما علمنا لا نسأل اما جهلنا لا نتخفف قارعتن حتی تحول بنا. مجموعه خصوصیاتی هست و تحلیلش هم قابل تأمل بود که چرا ملاک ها در هم ریخته شده، چرا خوب ها بابت ها جهد، چرا به فلانی که تا دیروز خوب بوده امروز میگیم بد، چرا به فلانی که تا دیروز بد بوده امروز میگیم خوب. تحول آدم ها به هم ریخته شدن ملاک های خوبی و بدی به خاطر تحول در اهداف روشن شد که از چه چیزی گفته بودیم. مادامی که اهداف رو رها نکردید و پشت سر نینداختید مسئله ای نیست، ولی وقتی اهداف پشت سر هم رفت خانه ها موازین از دست میره. خب خوبی و بدی چه چه چیزی خوبه؟ مسائل نسبی خواهد بود، یعنی اون چه که نسبیت خوبی و بدی رو تحلیل میکنه اهداف ماست. اهداف متغیر نمیتونن ثبات ملاک ها ثبات خوبی و بدی رو تضمین کنن. اهداف متحول خانه ها ملاک های متحول موازین متحول رو به دنبال خواهد آورد. اینی که قبلی اونهایی که خوب بودن بد میشن. اینی که میدونیم حضرت تو خطبه 16 و نهج البلاغه یه تعبیر خیلی لطیفی دارن، این رو نگاه کنید.
حضرت میگن ولذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله ولتصاتن صوت الغدر حتی یعود اصلکم علاکم و علاکم اصبلک و اصبلکم ولیسبقن سابقون کانو قصرو ولیقصرن سباهون کانو سببو. حضرت میگن که اونهایی که تا دیروز مقدم افتاده بودند و بالا بودند بعد عقب بیفتند و اونهایی که تا دیروز عقب افتاده بودند بعد جلو بیفتن. یعنی تحول در اهداف باعث میشه یاران رسول خدا عقب بیفتن و کسانی مسلط بشن که اگر در زمان رسول خدا به گفته ابن ابی الحدید خواب میدیدن که دارن بر سر خلافت با علی میجنگن، این خواب رو خواب بدی میشمردن، خواب پرخوری میدن. حتی به مقام تعلیل و تفسیر او رو نمیدن. چه چیزی به هم خورده که بعد این گونه مسائل به هم برگرده؟ نه، حضرت میگن الا و ان بلیتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث الله رسوله یا نبیه بها. میگن که اون چیزی که به هم خورده اینه که امروز بعد از اینکه رسول خدا 20 و چند سال دعوت کردن الا ان بلیتکم گرفتاری شما، حضرت بعد از 50 سال تقریبا 47-8 سال از بعثت رسول خدا گذشته این جمله رو میگن. میگه بعد از اینکه خودشون بعد 25 سال به خلافت رسیدن، 23 سال هم دعوت رسول خدا بوده، میگه الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه بها. بعد 48 سال شما به گذشته برگشتی. میگه دوباره قربله باید بشی، تمهید باید بشی، بعد قربال بشی، بعد جلوترها عقب برگردن، عقب افتاده ها جلو بیاد. تحول در اهداف، تحول در موازین و ملاک ها رو به وجود میاره، تحول در خوبی ها و بدی ها رو به وجود میاره و طبیعتاً یعد المقصرون مسیعا، خوب ها بد میشن، بد ها خوب میشن. این هیچ قصه نداره. میدید ما از ستمگری روزگار وقتی که گفتگو میکنیم معنیش نیست که اشاری نمیشه کرد، مجبوریم روزگار بده. میدید اینا نکته های خیلی مهمی از بیان حضرت بد به دست آورد که هنگامی که حضرت از روزگار عمود گفتگو میکنن کنارشون بیانم دارن که من چشم فتنه رو بیرون آوردم و هیچ کس جز من جرأتش بر خود با فتنه رو نده. ما کان لیشتری علیها احد غیر. این کاری که کردن این مشکل نیست. اگر چیزی به وجود آمد خواهنها راه به وجود آوردنی از بین بردنش هم بازه، به وجود آوردن اصول دیگر هم هست. یعنی اگر ما دیدیم بچهای خوب ما رو خراب کردن، پس میشه تحولی رو دنبال کرد، بعد قانونش رو یاد گرفت، بعد کلیدهاش رو شناسایی کرد، بعد راه و روشهاش رو جست. زور زدن، غصه خوردن، نفرین کردن، اشک ریختن، اینا مشکل رو حل نمی کنه، ولی جستجو کردن، کاوش کردن، مشورت کردن، راه یافتن، اینجاست که باعث میشه این راهیابی ها باعث میشه تا از آگاهی ها و اندوخته های علمی بهره بگیری، فاصله ها کم شده، مقدمات کارتو فراهم کردی. تو برای کسی که میدونه بعد چگونه غذا بپزه، امکانات هم در دستش هست، چه هم هست بلان هم هست، بهش فرصت هم دادن. میگن تو اینجا بپاس، ما جلوی مشکل رو میگیریم، تو به این کار مشغول بشو، تقسیم کار رو هم براش کردن، مسئولیتش هم مشخص کردن، حمایتش هم میکنن، حفاظتش هم میکنن، اما مسئله نخواهد داشت. پس یعد و فیه المحسن و مسیعا یزداد و ظالم فیه اطوبا. اینا بیشتر تحلیلاشون مخواستم خودتون بهش تحمل کنید، من خیلی به اینها نمیپردازم، ولی خود شما قابل تحمل هست. این روزگار انود، یعنی اناد به معنی گفتیم ستمگر بودن، کنود به معنی ناسپاس بودن، این کارهایی که تو کردی ازش سپاس نمی کنن. یا کارهایی که تو کردی برای ستم می کنن، اینها هیچ مهمی نیست. این خصوصیاتشه، یعد و فیه المحسن مسیعا یزداد و ظالم و فیه اطوبا. بعدا خیلی راحت میتازن. گفتم چرا؟ بخواستیم که در نه در فضای جلوی اونها مزاحمی وجود داره، گفتم حتی از این ساندویجا جلوشون یه گاز میدن میرن، خیلی راحت میرن، و نه اساس روحی مزاحمی رو میبینن، نیروی مقتدری در برابر خودشون احساس میکنن. اینکه از چه کسی بحثت کنه هجوم میارن. شما نگاه کنید وقتی که بدانند علی تنهاست، علی بین اون چی که داره و مقاصدی که براش هست مهرهاشو نداره، نیروهاشو گرفته، اونقدر اینجا اطوبت ستمگری زیاد میشه که علی رو که میکشن هیچی جب روبروی علی به فاطمه هم سیگی هم میتونن بزنن، به راحتی میتونن بزنن، هیچ چیزی هم به هم نمیخوره. سیر طبیعی کاره. وقتی که تو مقدمه هایی نداشته باشی، یارانی نداشته باشی، طبیعی که اینچه برخورده شکل میگیره. لانن تفق فصل یزداد و ظالم فیه اتوبا، این سرکشی های ستمگر زیادتر میشه به خاطر اینکه نه در خارج مانعی داره، نه فیس روحی گروهی رو احساس میکنی در قرار رو بیسته، مقتدر قویه، مهره های مزاحم نداره، یک مهره های کارآمد نمیبیند، دو مهره های کارآمد رو در جایگاه خودش حاضر و ناظر نمیبینه، چون یه مهره ها در جای خودش نسوزه، یه قصه اگر در جای خودش نسوزه کارآمد نیست. من این بارها گفتم 10 کیلو 10 لیتر بنزین رو تو این وسط بهش کبریت بزن، حرارت ایجاد میکنه ولی حرکت ایجاد نمیکنه، ولی قطره ها در جایگاه خودش که میسوزه حرکت ایجاد میکنه. یاران خوب اگر در جایگاه خودشون قرار بگیرن کارآمد خواهند شد. لان نتفع به ما علمنام که روشن شد، لان اصلا ما جهلنام باز مشخص میشه، و لان نتخب و بغاره اصلا حتی تقول لبنا، این ایمنی از مکر خدا به خاطر اینکه دلقه مشغولی های ما دیگه است، چیز دیگه است. یه از حوادثی گفتم ما به مسائل جزئی رو آوردیم، مسائل کلان رو بررسی نکردیم. تو دید جزئی خب مسائل اینه که امروز مثلا ماشین ما اینجاش مشکل داره، امروز اومدیم آب اونجا ریخته به یعنی دعواها گفتگوهای دعواهای جزئی و ریزه تو نمیتونی پیش بینی کنی. تو وقتی در یه حوزه محدود میخوای از حتی از بخوای از هواشناسی استفاده کنی، تو یه حوزه محدود نمیتونی برای آینده نظری بدی الا اینکه بگی بعدش چطوره، بعدش فلان، شباهت به یه افسانه بیشتری نخواهد داشت. ولی وقتی تو اومدی در یه سطح کلانی بررسی کردی، از دور و نزدیک بررسی کردی، میدیم تا یک ماه تا شیش ماه بعد رحمت تا پیشبینی کنی. این که ما نمیتوانیم بارعی رو پیشبینی کنیم به خاطر اینکه دل مشغولی های ما، برخورد های ما با حوادثی که طبیعتا اهمیت کمی دارد و ضرورت کمی دارد، روزمره است، درگیری های روزمره است. و این کسی که به روزمرگی ها مشغول شده طبیعتا نمیتونه برنامه ریزی کنه، و کسی که برنامه ریزی نداره طبیعتا نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه و نمیتونه برای پیش آمد ها مکری داشته باشه و نمیتونه برای مکرهای شیطان برخورد مناسبی رو داشته باشه. لا نتخب و فقاره اصلا حتی سهر داده. خدا من به حب امیر المؤمنی در این شب شبه ضربه خوردن این بیداری و این توجه رو در ما زنده کنید، که انشالله تو فرصت بعدم این خطبه رو خودتون هم یه نگاهی بکنید، متوجه میشید یارانی که باید باشن و آدم هایی که تو این زمانه شکل میگیرن، چه در رابطه با فساد و چه در رابطه با ملک و قدرت، حضرت به این دوتا نقطه اشاره میکنن که دو دسته میشن، دو تا یعنی چهار دسته هستن، آدم دسته یه هم هست، دسته پنجم هست که نور چشم اولیا هستن، این با اینها هست که ایمان قوی میشه، با اینها هستش که حتی اگر نیستن ولی از بینی روزگار اینها خواه و نخواه خواهند چکید، از چشم روزگار خواهند افتاد و کارهای سلام علیکم کارهای لازم رو خواهند کرد و چشم اولیا خدا رو هم روشن خواهند. خدا به حق محمد آل محمد، به حق محمد آل محمد، به حق محمد آل محمد در این شبهای توجهی در خود ما بیاری، گفتم بشین ریز کنیم قضایمون رو، خیلی دور نریم از جاهای کوچی که زندگی خودمون میتونیم دردهای بزرگ خودمون رو شناسایی کنیم، بعد این آفتها رو اگر در خودمون شناسایی کردیم به دنبال راه حل و درمانش باشیم. و بعد این مسئله این جمله بود که من عرض کردم، کسی که اگر بخواد بدی رو در یک نقطه باش برخورد کنه موفق نمیشه، یه آفت رو باید در وسعت گستردگی که از اونجا برخواسته باهاش درگیر شد، و در این وسعت اگر تو بخوای کار بکنی لااقل دید کلان رو میخواهی، مدیریت کلان رو میخواهی، اجرای کلان رو میخواهی، اون دست مسئله عزم را خواهی میخواهی و عهد رو و پیمان را هم میخواهی که اون گله خدا عزم. خدایا به حق امیر المؤمنین ما رو مصمم بدار، ما رو بر
ولایت اونها بر هدایتی که تو به مونه نایت کردی ثابت بدن بدار، ثبت نالا دینه و استعمل ما به طاعته و لین قلوب ما لولی امرک و آف نام منتهن تا به تشخصه. اللهم صلی 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 اللهم صل